هرج و مرج در میزان پرداخت نرخ سود به سپرده‌های مردم در بانک‌ها این روزها مبدل به معضل بزرگی نه تنها برای مردم بلکه برای نظام مالی و پولی کشور و در نتیجه اقتصاد ملی شده است. در حالی که از تیر ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به میزان 15% تعیین شده بود و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده بود، اما بسیاری از بانک با بی‌توجهی به این مصوبه کار خود را پیش بردند. همکنون میتوان به سهولت مشاهده کرد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به سپرده‌های مختلف سودهای سالانه مختلفی بین 15% تا 24% پرداخت می‌کنند. هر اندازه میزان سپرده بیشتر باشد، میتوان با چانه‌زنی سود بیشتری را از بانک‌ها طلب کرد. همچنین نرخ سود از بانکی به بانک دیگر فرق می‌کند. حتی بانک‌های دولتی نیز مسببی شورای پول و اعتبار در باره میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت نمی‌کنند. اکنون که بیش از یک سال از ابلاغ مسببی شورای پول و اعتبار در زمینه تثبیت نرخ سود بانکی می‌گذرد، به جرأت می‌توان گفت که طرح تثبیت نرخ سود بانکی عملاً شکست خورده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن به این موضوع اعتراف کرده است. او گفته ما فکر می‌کردیم نرخ سود بانکی می‌تواند با تورم کاهش پیدا کند و به حدود 15% برسد، اما نشد. در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورده است؟ پرداخت سود بالا از سوی بانک‌ها به سپرده‌ها ناچاراً با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بانک‌های تولیدی و خدماتی کشور همراه می‌شود، در حالی که بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان خود نرخ‌های سود بالای 20% و تا 24% پیشنهاد می‌دهند، نرخ سود تسهیلات آنها به بانک‌های تولیدی و خدماتی کشور به همان نسبت بالا می‌رود و نرخ تسهیلات طبیعتاً به بالای 24% تا 34% صعود می‌کند. در این شرایط و با توجه به نرخ تورم سالانه که طی 2 سال اخیر با تلاش‌های دولت به طور متوسط در حدود 10% و یا حتی کمتر از 10% بوده، تنگناهای شدیدی در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور ایجاد می‌شود. تنگناهای سرمایه‌گذاری تولیدی چالش‌های مهمی را در راه تحرک و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی در 27مین همایش پولی و ارزی که روز شنبه 9 تیر ماه برگزار شد، در این باره گفت نرخ سود بانکی کنونی هیچ تناسبی با بازده بخش مولد و تورم در اقتصاد کشور نداشته و مقادیر بالای آن یک مانع مهم در راه رشد سرمایه گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی در کشور است. مجله اقتصادی امشب ما به دلایل شکست تثبیت نرخ سود بانکی در ایران می‌پردازد. در این مجله اقتصادی همچنین نتایج زیانبار اعمال نرخ سودهای بالا از سوی بانک‌ها در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم بریتانیا میهمان این مجله اقتصادی هستند. محمد رضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اخیراً گفته که بانک‌ها از کاهش نرخ سود استقبال می‌کنند، اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمی‌کنند. او علت عدم تمکین بانک‌ها را رقابت چندگونه بانک‌ها با مؤسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی دانسته. وی تصریح کرده که وقتی شرکت‌هایی مانند خودروسازان به سپرده‌های مردم بیش از نرخ مسبب سود پرداخت می‌کنند، بانک‌ها عملاً از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌مانند. او تأکید کرده که حتی خود دولت به اوراق مشارکت خود سود بالاتر از این مسبب را پرداخت می‌کند. محمد رضا جمشیدی همچنین گفته بانک‌ها باید امکان جذب پول داشته باشند تا فرار سرمایه و پول، به همین خاطر آنها در مقابل کاهش سود بانکی توان اجرا و تمکین ندارند. جناب امادی با درود به شما. در حالی که دولت به اوراق قرضه و مشارکت خود که در بورس عرضه می شود در حدود 24% سود می دهد، چگونه آقای امادی می توان از بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار داشت تا برای جذب سپرده ها فقط نرخ سود 15% پرداخت کنند؟ به نظر شما چرا مسببه کاهش نرخ سود بانکی در ایران شکست خورده است؟
بله، با سلام به شما آقای بهزادی و شنوندگان شما. واقعیتش اینه که عدم موفقیت این طرح در کاهش نرخ بهره بانکی و در حقیقت هزینه سرمایه گذاری در کشور عمده به خاطر اینه که سیستم بانکی هنوز تمایل و استواری لازم رو نشون نداده در مورد آشکار کردن میزان ریسک و میزان پولهای گم شده، به صورت اینکه سرمایه‌گذاری های بعد پول بعد که از سپرده های مقدار از بین رفته اینها را آشکار بکنه، و این پوشاندن خدمات بانکی باعث شده که بانک ها به خاطر اینکه شدیداً نیازمند نقدینگی هستند، به خاطر اینکه مقدار زیادی از این پول مردم در بانک ها در این سالها در پروژه های بعد استفاده شده، به ویژه در بانک های خصوصی، و این حتی من پیشنهاد میکنم شامل بعضی از بانک های دولتی ما هم میشه، اینه که سیستم مجبور برای ادامه جلب نقدینگی این نرخ بهره رو بده. اما واقعیتش اینه که تا زمانی که ما این رفتار محافظه‌کارانه یا رفتار گریز از شفافیت نشون بدیم، این بحران پولهای بعد در سیستم ماندن و هیچ کس نمیدونه که میزان این صدمه مدیریت منفی این سپرده ها چه اندازه است که بتونن سیستم رو شروع کنن به تصفیه، به پالایش از ریسک، این نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه من فکر میکنم بهترین صحبتی که اینجا شما بازگویی میکردید صحبت وزیر اقتصاد آقای طیب نیاز که صدمه ای که این به بخش تولید میزنه، یعنی بخش تولیدی در کشور که نیاز سرمایه گذاریه، به خاطر که بانک‌ها این پول‌ها رو با ابزار بهره بالاتر از بهره طبیعی برای یک جامعه اقتصادی مثل ما در ایران، این باعث میشه که جامعه تولیدی یا بخش تولید فقیرتر و فقیرتر بشه. و من تصور میکنم که زمانی که در بالاترین رده مدیریت اقتصادی کشور این تفاهم و این استواری و این پذیرفتگی هزینه های این، چون یک گزینه بی هزینه نیست که ما این رو در یک فرصت 6 ماهه دارایی ها و بدهی های غیر قابل دریافت بانک ها رو منتشر خواهیم کرد برای تمام مردم، تمام سپرده، و اینجا میشه از اینجا شروع کرد که کشورهای دیگه کردن، مکزیکو، آرژانتین. بانک مرکزی میاد میگه برای یک فرد مثلا من تا 30 میلیون تومان نقدینگی ها رو، پس انداز ها رو تضمین میکنم، برای یک خانواده تا 100 میلیون. پس از اون اگر یک بانک ورشکست شد، میزان دریافت پرداختی ها به صاحبان سپرده درصدی خواهد بود در مبنای اینکه چقدر ما بتونیم دارایی های اون بانک رو به طور مثبت بفروشیم. این کار کشورهای دیگه کردن، یعنی یک بمب ساعتی نیست. من فکر میکنم که دقیقا بمب ساعتی اینه که ما اجازه میدیم این مدیریت پسندازهای مردم که این پول ها در پروژه های بد مصرف شده، این پنهان بمونه. این به نظر من بزرگترین ریسک. ما شروع به شفافیت کنیم، بله من میپذیرم اینو که یک مقدار هزینه ایجاد خواهد شد چون نگرانی، ولی اگه بانک مرکزی اینجا بیاد بگه تمام مردمی که تا 100 میلیون تومان سپرده دارن در بانک ها، اونها با بانک مرکزی تضمین میکنه، بالاتر از اون بستگی به این داره که چقدر این دارایی ها رو ما بتونیم باز پس بگیریم، یک مقدار زیادی از این تلاطم روانی این تصمیم کم میشه. و وقتی که مردم ببینن که نرخ بهره در حال پایین اومدنه، در نتیجه شرکت های تولیدی میتونن وام دریافت کنن و پس بدن این وامو. هیچ کسی 25% بهره رو نمیتونه پس بده، برای اینکه میانگین بازدهی بهره در ایران، بهره بری در ایران در پروژه بین 8 تا 12.5 تا 14% شما چطور میخواید 25% نرخ بهره بانکی رو بدید به بانک، برای اینکه بهره بری تولیدتون 15% باشه؟ این چیزی که غیر قابل انجامه. و این تا زمانی که در نگاه من این تفاهم و این شجاعت اقتصادی برای آشکار کردن میزان مدیریت بد در بانک ها پیدا نشه و انجام نشه، به نظر من ممکنه شما این مثل باطلاقی که سیستم بانکی ما توش گیر کرده نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه بخش های دیگه هم مجبورن پولشون رو بزنن اونجا که سیستم رو نجات بدن، از بخش انرژی بگیرید تا بخش خودروسازی تا بخش های دیگه.
شما به درستی اشاره فرمودید به اختلافی که بین نرخ تورم فعلی وجود داره و نرخ تسهیلاتی که بانک ها در اختیار بانک های تولیدی و خدماتی میگذارن، که واقعا اختلافشون بیش از 14-15% و امکان باز پرداخت با مشکل روبرو خواهد. ولی آقای امادی، چاره چیست؟ آیا دولت باید هرچه سریعتر به نظر شما روند دستوری رو که در مورد نرخ بهره ترک بکنه و رفرم هایی را ایجاد بکنه که نرخ بهره در کشور شناور باشه. در این صورت به نظر شما با توجه به مشکلاتی که خاص اقتصاد ایرانه، یعنی بدهی‌های گسترده دولتی به بانک‌ها، تداوم تحریم‌های بانکی مالی آمریکا، حساسیتی که دولت برای تثبیت نرخ ارز داره و هر از گاهی ارز رو به بازار میده به خاطر اینکه بتونه نرخ ارز رو تثبیت بکنه، آیا به نظر شما شناور کردن نرخ بهره در ایران امکان پذیره و اگر امکان پذیره چه مخاطراتی رو میتونه برای اقتصاد نیمه بسته ایران همراه داشته باشه؟
بله، من تصور میکنم اگه ما به تجربه کشورهای دیگه نگاه بکنیم، که من از ترکیه شروع میکنم که در همسایگی ماست که این بحران بانکی در دهه 70 داشتن و در ابتدای 5 سال اول دهه 1980 میلادی تا به کشورهای مثل یونان، مثل بریتانیا که اون بانک سرمایه‌گذاری خاورمیانه ورشکسته شد، بعد بانک سلطنتی اسکاتلند و اجازه دولت اجازه داد ورشکسته بشه، ما تا زمانی که دولت اجازه نپذیره و این رو اعلام نکنه به مردم ما اجازه خواهیم داد که تعداد کوچکی از این بانک ها که بسیار کارکردشون بد بوده اینها ورشکسته بشه، ولی که ما همین تضمین هایی که ما صحبت کردیم اینجا برای سپرده ها خواهیم داد، من تصور میکنم که این مشکل نه تنها ادامه پیدا خواهد کرد بلکه عمیق‌تر خواهد شد. آقای بهزادی، شما بین 9-10% تفاوت نرخ بهره دارید در بین بانک ها، این عدم کارایی سیستم بانکی نشون میده برای ارزیابی ریسک و بیرون انداختن پروژه های منفی. شما در این نرخ، تفاوت این نرخ در آلمان 1.8% بین بالاترین نرخ بهره و پایین‌ترین نرخ، در بریتانیا 2%، این در ژاپن 1%، چون شما اونجا اجازه میدید پروژه های بعد ورشکسته بشن. ما این کلمه ورشکستگی در ایران یک حساسیت به نظر ناسالمی پیدا کرده، در حالی که ورشکستگی، اجازه دادن و شکست دادن پروژه های بعد، این کم هزینه ترین روش برای کاستن هزینه پروژه های ناکاراست و این رو در تمام سیستم ما یک گریز از استفاده از این کلمه داریم. ولی اگه ما این کلمه رو استفاده بکنیم، مثلا میگم بانکی که با الف شروع میشه، اسمش من نمیبرم چون این قرار نیست که ما جو لابی یا لابی منفی و مثبت بکنیم، که این الان 8 سال داره نشون میده که این پروژه هاش منفی بودن، 8 سال داره نشون میده که پول مردم رو گم کرده، این رو ما اجازه خواهیم داد که ورشکست بشه و اینو اینطور چیز میکنه که دولت برای اینکه واقعا اینجا اطمینان ایجاد کنه، شما یک هیئت مستقل مثل کاری که در بریتانیا و در اسپانیا کردن، مستقل حسابرسی ایجاد میکنید که این با همکاری با بانک مرکزی میاد دفاتر بانک ها نگاه میکنه و میگه این بانک نقدینگیش برای مثال 500 میلیارد تومانه، ولی کم بدهیش و وام های غیر قابل دریافتش 700 میلیارد. خب این بانک ورشکسته است. شما به جای اینکه بیاید پول نفت رو تبدیل به ریال بکنید به این بانک بدید که اجازه کار بکنید و مردم رو یه مقدار تنشون رو کم بکنید، که هیچ وقت هم نخواهید تونستون کارو بکنید چون بانک عمدتاً ورشکسته است، میگید من سپرده ها رو تا 35 میلیون تومان برای فرد، 100 میلیون تومان برای خانواده تضمین میکنم، ما بقیه این رو ما باید بپذیریم که این بانک ها باید ورشکسته بشن چون بانک ورشکسته است. وقتی که شما این کارو کردید، بعد میتونید ادامه بدید به پروژه های دولتی و نیمه دولتی، که اگه شما اومدید الان نزدیک 800 تا پروژه دارید که پول میذارید توی اینا، ولی این پروژه ها هیچ وقت بازدهی مثبت پیدا نخواهد کرد، نگران چی میگید شما جزئی برید یه سلسله زنجیره ورشکستگی؟ اینطور نیست. در کشورهای دیگه وقتی که شفافیت اجازه داده شد خودشون نشون بده، در ارزیابی خود بخش خصوصی اومد برخی از این پروژه ها رو با قیمت پایین خرید و راه انداخت، این پروژه ها مثبت شده، یه مقدار کم کرد هزینه ها جاری رو، اشتغال و اینا رو، کسانی نگه داشت که واقعا بازدهی مثبت میتونستن در اقتصاد ایجاد بکنن. باید بپذیریم که الان شرایط بین المللی برای کار برای ایران داره فراهم میشه، بسیار مثبت تری، ولی اگه ما داخل اجازه بدیم که این زنجیرهای پولهای بعد، وزنه‌های وام‌های منفی به گردن اقتصاد بمونه، بخش تولید ما هیچ وقت نمیتونه از این حالت نیمه زانویی که هست 20 ساله بلند شه و رقابت پذیر و صاحب توان رقابت رو کشور دیگه باشه. این اصلا حرف بدی نیست، این اصلا نگرانی که اینطور ما در ایران نشون میدیم بهش نداره، که ورشکستگی اگر با مدیریت و شفافیت همراه باشه و سیاسی نشه، این ورشکستگی، من این رو دستم حاضرم روی میز بذارم برای پشت تصحیح خوردن در ماه‌های آینده، که این به سرعت دستاوردهای مثبت شده اقتصاد نشون میده و حتی اون صاحبان سپرده‌ای که پول‌هاشون ممکنه کوچک بشه سپرده‌هاشون، اونها خواهند دید که در میان مدت هم نرخ بهره داده میشه بهشون، نرخ بهره مثبتی چون تورم به صورت همیشگی پایین خواهد اومد، هم امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مثبت است که ما این در جمهوری چک دیدیم که بسیاری از سپرده‌ها که کم شد صاحبان اون سپرده‌ها اومدن در پروژه‌های خود توسعه سازی سرمایه‌گذاری کردن و مقدار قابل توجهی از هزینه‌ها و ضررهاش رو جبران کردن.
به این ترتیب به عنوان نتیجه میتونیم بگیم که مشکل اصلی که الان مربوط به بانک‌های ایران میشه بیشتر مسئله شفافیته و تا زمانی که این شفافیت تا پایان خودش نره نمیتونه ایران یک تعامل بسیار سازنده و کاملی با شبکه بانکی اروپایی و بین‌المللی داشته باشه و این مسئله میتونه یک نوع مدل تصفیه‌ای در ایران ایجاد بکنه و بانک‌هایی که شفاف نبودن و پروژه‌های ناسوده داشته باشن به تدریج از چرخه اقتصادی کنار زده بشن.
این بهترین خلاصه بود که شما میتونید در صحبت با همدیگه بکنیم. بله دقیقا این همین یه پاراگراف اگه دوستان گوش بکنن و ثبت بشه در حافظه دراز مدت مدیریت ما، به نظر من این مهمترین پیام این گفتگوی ما.
به پایان این مجله اقتصادی میرسیم. من در اینجا از آقای مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی، نهایت سپاسگزاری رو دارم که در این مجله اقتصادی شرکت کردن و به پرسش‌های ما پاسخ دادن.